بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الصفات مذموم اخلاقی غضب بیجا هست. و این غضب مکان سقوط تقریبا همه ماها هم هست و خیلی انسان از این ناحیه ضرر میکنه. با توجه به این که در روایتی هم هست در اصول کافی که غضب اعمال انسان رو حبط میکنه و از این جهت که ضررش به اعمال نیک انسان هم وارد میشه، باز شایسته از دقت بیشتری بکنیم روی این صفت. فبود غضب نسبت به ایمان انسان مثل اینه که سرکه ای رو انسان تو عسل بریزه. چطور عسل رو از بین میبره؟ این چنین غضب ایمان انسان رو از بین میبره، اعمال صالح رو حبط میکنه. مرحوم والد گاهی این مثال رو در توضیح همین روایت بیان می‌کردند که گاهی میشه انسان شب تا صبح رفته احیا، خوب با خدا حال کرده، مناجات کرده، استغفار کرده، صبح که منزل میاد با همسرش یه عصبانیت بیجا و همین باعث میشه که همه اثر اون احیا شب گذشته رو فانی میکنه. اول غضب رو معنا بکنیم که غضب چیه، گرچه معناشو تقریبا میدانیم، لذا معنای ساده ای که میشه براش گفت رو خدمتتون عرض میکنم. غضب باز یه حالت روحی و نفسانیه. غیظ و خشم یه حالتیست مربوط به روح انسان. من تو میدونی روح انسان چون حالتهای مختلف داره، بیش از 50 حالت روح انسان داره. فقط نمیشه گفت یه حالته. خب حالت سخاوت هم یه حالتیست برای روح انسان، بخل هم یه حالته، شجاعت هم یه حالته، ترس هم یه حالت، همه اینا حالته. زا باید حالتها رو بیان کنیم که جایگاهش کجاست، اون حالت کجاست، یا از طریق آثار شناسایی بکنیم که این حالت این اثر رو داره، یا هنگامی که اون حالت بر انسان رخ میده زمانش رو بیان بکنیم. از این جهت تعریف های صفات اخلاقی یه مقدار از جهت مشکله، چون روح انسان دیده نمیشه، به تبعی صفاتش هم دیده نمیشه. غضب یه حالتی است در روح و نفس انسان ایجاد میشه به هنگامی که ضرری به انسان وارد میشه یا نفعی از انسان گرفته میشه که شخص بخواد تو اون حالت انتقام بگیره یا تشفی خاطر بکنه و یا میخواد غلبه و پیروزی بر شخص مخاطب پیدا بکنه، چون شخص مخاطب میخواد ضرر به من بزنه و من اگر بخوام جلوی ضرر او رو بگیرم باید غالب بر او بشم، چیره بشم بر او، یا میخواد نفعی و سودی رو از من بگیره، من اگر بخوام نفع او برای خودم تحصیل بکنم لازمش اینه که پیروز بر حریف خودم بشم. توی حالتی که برای نفس انسان به وجود میاد اینا بهش غضب میگن. حالا شما میتونید این رو تعمیمش بدید به این که گاهی ضرر اصلا نیست و یک کسی میخواد ضرر به انسان بزنه، گاهی ضرر هست میخواد بیشترش بکنه، گاهی ضرر هست و میخواد تمام بشه، اما یک کسی میخواد استمرار بده این ضرر رو، که اصطلاحا میگن گاهی حدوث ضرره، گاهی تأکید ضرره، گاهی ابقاء ضرره. خب اینا دیگه سه قسمی است برای ضرر. راجع به سود و نفع هم همینطور میشه گفت، گاهی بگیم دفع نفعه و گاهی رفع نفعه، یعنی میخواد جلوگیری بکند از سود، اینا میگن دفع نفع، یعنی جلوگیری کردن و من ناراحت میشم. گاهی دفع نیست، رفعه، یعنی سود الان برام وجود داره، یکی اومده این سود ازم بگیره، من ناراحت میشم. دیگه اینا همه اقسام مختلفی است که حول محور دو چیزه، یا ضرری میخواد به من وارد بشه یا نفعی از من میخواد گرفته بشه. از اون طرف وقتی که من میخوام برخورد بکنم، گاهی میخوام انتقام بگیرم، انتقام مربوط به آینده هست، گاهی میخوام تشفی باشه، تشفی مال گذشته است، یعنی جگرم سوخته، ناراحتم از دستمون شخص مخاطب، میخوام این شفا پیدا بکنم. به تعبیر ما ایرانی ها گاهی میگم میخوام ششم حال بیاد، این جگرم خنک بشه. خلاصه گاهی مربوط به گذشته است، این عصبانیت میخوام جبران ناراحتی گذشته رو بکنم. گاهی نه، نسبت به آینده میخوام تازه ازش انتقام بگیرم، میگم تو یه ضرر به من وارد کردی، منم یه ضرر به تو میخوام وارد بکنم. خب مجموعه این توضیحات رو عرض کردم که ببینید غضب چیه. پس حالتی است نفسانی که در موقعی که ضرری میخواد به انسان وارد بشه یا نفعی از انسان گرفته بشه، تو حالتی که برای نفس به وجود میاد که میخواد انتقام بگیره، میخواد پیروز بر مخاطب بشه، نگذره مخاطبش ضرر رو وارد بکنه یا سود رو از انسان بگیره، اون حالت که بر انسان به وجود اومده سو بهش میگن غضب. غضب اگر حالت دائمی پیدا کرد، یعنی ریشه روحی پیدا کرد، یکی از صفات اخلاقی میشه. ولی اگر کسی حالت غضب تو وجودش نباشه اما یه جا حالا استثنان عصبانه میشه، او از بحث ما فعلا خارجه. جلسه گذاشته هم عرض کردم صفاتی که حال در انسانه یا ملکه انسانه، و که حال یعنی تازه این صفت اومده تو وجود من اما دائمی نشده، عادت من نشده، این هنوز صفت اخلاقی بهش نمیگن. اما اونجایی که دائمی شد، به طوری که تا موقعیت خشم برام پیش میاد ناخودآگاه عصبانی میشم، اینو میگن صفت اخلاقی. و غالبا ما تو این مرحله هستیم، یعنی تقریبا اگه نگم همه میگم غالب، اما از اون طرف هم مورد استثناء نداریم که حالا کسی بگه من حالت غضب تو وجودم رسوخ نکرده. تقریبا همه به نحوی غضب رو داریم، منتها شدت و ضعف داره. یعنی چه؟ یعنی این که گاهی میشه که من یه مقدار ریاضت کشیدم، تمرین کردم، ضررای کم رو میتونم جلو نفسمو بگیرم، عصبانی نشم. یکی کسی میخواد ضرر به من وارد بکنه اما ضرری کمه. اما همین من توی موقعیت دیگه اگه این ضرر 10 برابر بشه دوباره میبینم عصبانی شده. بسیگ دارد که چقدر ضرر میخواد وارد بشه. بچه مثلا میاد یه کاغذ رو از من پاره میکنه، ممکنه جلو خودم بگیرم میگم والا این کاغذ مهم نیست، اما یک میاد کتاب رو میگیره کلش رو پاره میکنه. خب اینید ضرر وقتی بیشتر شد انسان ممکنه اینجا دیگه نتونه جلو خودش رو بگیره، عصبانی میشه. یک مثلا میاد یه قاشق رو بچه میزنه میشکنه، یک یه ظرف چینی که خیلی قیمتیه، به خصوص اگه سالها هم ازش گذشته باشه که قیمتش بیشتر هم شده باشه. یه وقت ضرر اینه که مثلا میاد گوشه لباس منو پاره میکنه یک کسی، یه وقت نه بالاتر از اینه، لباسو میگه کلن سرقت میکنه مثلا میبره، یا به ماشین مثلا یه ضربه کوچک میزنه که خسارتش 1000 تومن 2000 تومنه، گاهی نه یه خسارت باری که 100 هزار تومنه. ضررها متفاوته، سودهایی هم که از انسان گرفته میشه متفاوته. یه غیبت جزئی از من که یه آبروی جزئی که من داشتم این از من گرفته، یه سودی بود از بین رفت. یه نه یه آبروی بزرگی رو از من میبره، موقعیت اجتماعی شخص از بین میبره. یه مثلا یک ریاست رو، ریاست که در یه جایی داشته میاد ریاست ازش میگیره، بس که داره اون ریاست هم چقدر دایره وسعتش زیاد باشه، چقدر سود داشته باشه و همینطور. بنابراین اینطور نیست که یه کسی بگه من غضب ندارم دیگه خاطرش آسوده باشه. گاهی میشه انسان غضب نسبت به امور جزئی، ضرر کم یا دفع سود کم اینجا بتونه جلو خودشو حفظ بکنه، اما همین شخص توی موقعیت دیگه میگه دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم، از کوره در رفتم. خب تو این بحث منابع متعددی وجود داره. جلد 71 بهار راجع به کظم غیظ، جلد 73 بهار راجع به مذمت غضب، جلد دوم اصول کافی از صفحه 302 به بعد کتاب الغضب 15 تا روایت آمده. مرحوم فیض کاشانی در کتاب بهجت البیضا ایشون جلد 5 باز این بحث رو مفصل کردن. در کتاب الحقائق، چون مرحوم فیض کتاب الحقائق هم دارن، اونجا هم دیدم بحث خوبی دارن ولیکن خیلی مختصره. جلد 8 وسائل و شیعه مرحوم شیخ العاملی بحث استحباب کظم غیظ رو اونجا ذکر میکنن، منتها جلد 8 وسائل مربوط به حجه. حالا ایشون اونجا ذکر میکنن علتش اینه که مباحث اخلاقی تو اجتماعات بیشتر لازم است رعایت بشه و ایشون به مناسبت اینکه بالاترین اجتماع مسلمان ها در حج نظام به این مناسبت بحثای معاشرت رو و اخلاقیات که باید رعایت بشه رو کلن اونجا ذکر کردن، ولا بحث کظم غیظ تو خانه خودش هم انسان لازمه داشته باشه، در مغازش هم همینطور، تو محیط درسش همینطور، ولیکن تو اون اجتماع عظیم بیشترین نیاز رو انسان اونجا داره که از همه ملت ها جمع شدن و لازم رعایت بشه. چند تا نکته کوتاه رو عرض میکنم. بحث غضب وقتی مطرح میشه فقط نباید به دید مذمت به غضب نگاه بکنیم. اصل غضب که مخلوق الهی است در وجود انسان، یک نعمت الهیه، به طوری که اگر شخص هیچ غضب تو وجودش نباشه یه موجود بی تفاوت و به تعبیر دیگه بی غیرت میشه. یعنی هر بلایی به سرش میاد هیچی نمیگه، میخواد تو بشه میخواد نشه، هر سودی رو ازش بگیرن، هر تعدی به او بکنن، حتی تعدی به اطرافیان او، ناموس او، هیچیش نیست. دشمن بیاد به کشور او تعدی بکنه، چیزیش نمیگیره، خیلی راحت کشور رو در اختیارش میگذاره. دشمن بیاد به دین او حمله بکنه و بخواد دین مردم رو از بین ببره، ایمانهاشون رو تضعیف بکنه، هیچیش نمیشه. تو تهاجم فرهنگی اینه که بی تفاوتن، همینان آدم هایی هست که هیچ غضب تو وجودشون نیست. خلاصه اگر انسان غضب رو دقت بکنه توش، میند واقعا یه نعمت بزرگ الهی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیثشون یکی از مباحثی که دارن تو بحث غضب و اونجا به یه مناسبت این نکته رو اشاره میکنن که اصل غضب یه نعمت الهیه و شما دو تا از فروع دین رو که از مباحث مهم فروع دین هم هست، این رو با بحث غضب حلش میکنید، یکی جهاد و یکی بحث امر به معروف و نهی از منکر. اگه انسان غضب هیچی تو وجودش نباشه، نه جهاد میره بکنه با دشمن و نه مقابل منکرات عکس العمل نشون میده، یه آدم لاوبالی. از اینجا باید دایره غضب رو تفکیک بکنیم. غضبی که ما الان داریم روش صحبت میکنیم کجا رو داریم میگیم، این خیلی مهمه. جایگاهش کجاست، موردش کجاست. غضبی که الان داریم بحث میکنیم تو امور دنیاییست، تو امور شخصیه، و اما غضبی که خوب انسان داشته باشه، البته با شرایطش، این که میگم خوبه دیگه معنیش نیست که انسان هر چی میخواد عصبانی بشه، نه، اونم شرایط داره، مثلا تو امر معروف شرایط داره. ولو غضب انسان میکنه اما نباید غضبشو بروز بده، در صورتی که با کمترین تذکر میتونه منکر رو جلوشو بگیره، با خواهش، با تبسم، با اخلاق خوب حق نداره که مرحله بالاتر رو اقدام بکنه. منتها اصلش غضبه، یعنی اگر انسان غضب نداشته باشه منکر رو میبینه از کنارش رد میشه. اون غضبی که ممدوح هست با شرایطش، غضبی است که مربوط به دین انسانه، مربوط به آخرت انسانه، مربوط به حق دینی، حق آخرتی. اینجا رو ما غضب رو ستایش میکنیم، البته شرایطش رو هم دین گفته. فعلا صحبت ما تو اون مورد نیست، ما غضب مذموم رو میخواییم واردش بشیم که تو زندگیمون، داخل منزلمون، تو محیط کارمون گاهی عصبانی میشیم برای امور دنیاییمون، برای آبرومون، برای مالمون، برای حیثیتمون، برای ریاستمون، برای لباسمون، برای مسکنمون، برای زن و بچه من و همینطور امور دنیایی. خلاصه اینو دارم محدودش رو بیان میکنم که مشخص بشه. همچنین نکته دیگری که باید دقت بکنیم اینه که بسیاری هستن که اخلاقشون تو جامعه خیلی خوبه، اما تو منزل نه، به عکسه. اینم متاسفانه خیلی زیاده. علتش هم اینه که افراد تو جامعه خوش اخلاق میشن به خاطر اینه که میگه من از یه منفعت غضب صرف نظر میکنم تا یه منفعت بالاتری رو به دست بیارم و اون آبرو داشتن تو بین مردمه. با عصبانیت و غضب میگه یه منفعت کوچکی برام به وجود میاد یا یه ضرر کوچک از خودم دور میکنم، اما اگه عصبانی شدم کنارش یه ضرر بزرگی میکنم و اونه که وجهم تو جامعه از دست میده. لذا گاهی افراد از یه ضرر صرف نظر میکنن به خاطر که ضرر بزرگتر دچارشون نشه. اینه که تو ازدواج شما میرید میخواد بینید این دختر این پسر اخلاق خوب داره یا نه، میرید تو مدرسهش تحقیق میکنید. خب اشتباه دارید میکنید، تو مدرسه که این هیچ وقت اخلاق بد نشون نمیده که. از رفیقاش سوال میکنی، رفیقاش هم میگن چه اخلاق خوبی داره. علتش همینه که این جلو رفیقاش تو مدرسه جلو خودشو محکم میگیره به خاطر کسب آبرو، کسب موقعیت. اما همین آقا، نه یکی دیگه، همین آقا و تو همین وضع فعلیش بیا تو منزل بیم اونجا چه خبره. اونجا که دیگه ترس از آبرون نیست، میگه چه اخلاق بدی داره. اهل مسجد میاد از مسجدیه میپرسی، میگن آه خیلی خوبه، این خانم خیلی خوبه، مرتب تو صف اول. اما تو منزل چی؟ برید اونجا از خانمش بپرسید، میگن این تو منزل که میاد نه با خانم نه با بچه ها اخلاق خوب نداره. یا خانم تو منزل که میاد با شوهرش با بچه هاش اخلاق خوب نداره. مقابل اقوام که قرار میگیره، اقوام میان دیدنش تو منزل وضعش عوض میشه. دور میاد جلو اقوام شروع میکنه تعریف کردن و قیافه نشون دادن و این چیزا. اما همچنین اقوام فارو از منزل میذارن بیرون، خلاصه روی عصبانیت رو دوباره آشکار میکنه. پس دقت بفرمایید، این که دارم میگم تقریبا همه ما دوچارش هستیم، نگران نباشیم بدمون نیاد. میخوام بگم این بحث مفیده برامون هست. حواسمون نره تو اینجا بگیم اینجا که ما راحت نشستیم، نه، بریم حواسمون بره اونجایی که ترس آبرو نداریم. لذا بیشترین صحبتم تو اون مکان هاست، تو بحث غضب داخل منزل یا نزد افرادی که ترس از آبرو نداریم. سفر میکنن افراد، سفرهایی که به خصوص طول بکشه، یه ما میرن مکه و بر میگردن، روزای اول هنوز ترس از آبرو هست، یه مقدار مواظبت میکنن افراد عصبانی نمیشه. اما همین کاروان و همین افراد که با هم هستن دا 20 روز بعد 25 روز بعد روزای آخر سفر میبینید بعضی ها تو رو هم وای میسن، تندی میکنن به هم. عروس و دامادا معمولا اوائل ازدواج اخلاقشون خیلی خوبه با هم. خلاصه روزای اول ازدواج میده با هم خوب سازگاری دارن، یه 5-6 ماه یک سالی حالا بستگی به حفظ موقعیتشون داره میگذره، کم کم پرده های موقعیتاشون و حفظ آبرو اینا کنار میره و هیچی. آخر دست میدید که همینا که روزه اول با مهربانی با هم صحبت میکنم با تعارف و صیغه جمع به کار میبردن با هم دیگه، شما بفرمایید چی؟ همینا 6 ماه دیگه یه سال دیگه میدید دارم که تو و الفاظ زشت دیگه و کم کم دست هم میارد بالا و فحاشی هم میکنید، کتک هم میزنید و این چیزا. خلاصه گاهی مثل باک ماشین میمونه، باک بنزین ماشین این نصف اولش دیر خالی میشه، خیلی با مهربانی با راننده ته میکنه، یواش یواش اما رو به آخر که میره یه مرده میره رفت آخه، اونجا بنای ناسازگاری هم میگذره. بعضی اینطوری هم تو زندگی اینطوری هم. خلاصه منظورم پس یه جای حساسیه که مانعی از غضب انسان نباشه، اونجا باید معلوم بشه که این آقا این خانم چه کاره است. خب این هم بحث موقعیت غضب. حالا بحثای دیگه کوتاه هم دارم راجع به غضب که اینها رو پیشبینی کردم فردا خدمتون بگم رو تقسیماتش، اما آنچه که حالا امروز میخوام واردش بشم بحث اینه که چه عواملی از حیث بحث روانشناسی باعث میشه که انسان غضب پیدا بکنه و بعد که غضب پیدا کرد غضب چه آثار و نتایج بدی برای انسان داره. این رو حالا امروز گوشی مقدار صحبت بکنیم. قبلنم خدمتون گفتم روانشناس از حقایق بحث میکنه، میگه این حقیقت هست وجود داره، این علت برای این، اون دوم میشه معلولش، بعد دومی هم که معلول هست میشه علت برای یه امر سومی. الان تو بحث غضب روانشناس همینو فقط میگه، میگه مرحله اول چه چیز علت برای غضبه، بعد خود غضب علت برای چه مفاسدیه. این حقیقت رو بیان میکنه، اما اینکه غضب که وجود داره این عوامل هست آیا خوب است یا بده، آیا باید باشه یا نباید باشه، این کار روانشناس نیست، این کار بحث اخلاقیه. منتها چون غضب یه بحثی است که تقریبا تو فطرت انسان ها همه دیگه میفهمن، گفت غضب حالت حیوانیته، حالت سگه. سگ که میگم نه جسم او، جسمشو نمیگم، اون روحی که تو سگ حاکمه، یا حالت پلنگه. پلنگ میگن همیشه او را به حالت غضب میبینندش. خود قیافه پلنگ رو من نمیگم، اون روحی که تو پلنگ حاکمه اونو دارم میگم، که همش حالت حمله و میخواد حمله بکنه، انتقام بگیره، ضرر وارد بکنه یا نفعی رو برای خودش جمع بکنه. اینه که به تعبیر عربی هم که نمره گفته میشه، نمر و نمره که به معنی پلنگه به معنی اخلاق تندم هست، اینکه تو لغت میبینید و انشاءالله سرزمین عرفات هم رفتید یا میرید اونجا مسجد نمره وجود داره، اونجا گاهی افراد میگن این لفظ چیه. در هر صورت اون حالت تندی و تغییر که نمره گفته میشه، همین نمره به پلنگ هم گفته میشه به اعتبار اون روحی که درش حاکمه. وقت برای حیوان زشت نیست که حالت انتقامی توش باشه، برای من انسان زشته که عقل تو وجودم هست اما عقل رو میپوشونم، اعترافش نمی کنم، خودم رو رها میکنم، دست خشم و غضب میگذارم و ادای حیوان رو در میارم. این ادای حیوان در آوردن برای من خیلی بده، بعدم هی ادعا میکنم من اشرف مخلوقاتم. کجا اشرفم؟ اگر عمل من عمل حیوان شد، به تعبیر آیه 179 اعراف این فرمود بل هم ازل، کسی که ادای حیوانو در میاره پستر از حیوانه. عملش عمل حیوانه، اما رتبه بنده اگه بخوام بکنیم رتبه حیوان یا رتبه انسان، و انسان خیلی پایین تره، به خاطر اینکه این انسان میتوانست مراقبت بکنه از خشم خودش، می توانست به فرمان عقلش دقت بکنه، نکرد. اما حیوان عقل نداشت که، لذا توهین به حیوان ما نمیتونیم بکنیم، بگیم بد حیوانیه، بد سگیه، بد پلنگیه، همچی چیزی بکنیم نمیتونیم بگیم. اون بلاخره روحی سرش حاکم، یه حالت خشم تو وجودش، همین حالت تو وجود انسان اگه بیاد این خیلی بده. خب حالا صحبت رو خدمت رو عرض کردم، تفکیکشم کردم. روانشناس فقط میاد ریشه یابی میکنه، علت یابی میکنه که این خشم از کجا به وجود اومد، یا خود خشم سبب میشه برای چه آثاری، چه مفاسدی. اما اینکه کجا هست کجا نیست، اینا نه. حالا همین بحثای اخلاقیشو خدمتتون گفتم که غضب تو امر معروف و نهی از منکر، غضب در مباحث دینی، تو بحث جهاد، اینا روانشناس نمیتونه تشخیص بده. غضب تو امور دنیایی یا آخرتی، اینا روانشناس نداره. اینو اگرم بگم ممکن از جای شنیده باشه. این یه فن نیست تو علم اخلاق، باید این تفکیک بشه که معلوم بشه که بالاخره غضب اگر مذمت میشه یا توصیه میشه که غضب رو مراقبت بکنید، کجا رو داریم میگیم. خب حالا بحث اول ما بعد از این صحبت کردیم، اسباب غضب چیه، چه چیزهایی باعث میشه. فهمی داره این بحث، فایدش اینه که وقتی ما علتها رو ریشه یابی کردیم، علت رو میتونیم خوب بمبارون بکنیم. علت اگر سرکوب شد، معلول به دنبالش از بین میره. مثل اینا شما میفرمایید که این حرارت و گرمی که اینجا احساس میشه دا، همش علتش مال این بخاری است که روشنه. خب اگه علت رو ریشه یابی کنید، میرید بخاری خاموش میکن. پزشک هم میگه این بیماری که این شخص پیدا کرده، مثلا این معده‌ش همچینه، قلبش همچینه، همه اینا علتش مال فلان غذاست، مال چربیه، مال اگه علت معلوم شد، فرو علت رو میگه جمعش بکن. علت وقتی جمع شد، معلول به دنبالش میره دیگه. دانستن ریشه ها از این جهت فایدش اینه. اما بحث معالجه غضب رو انشالله جلسه بعدیه. الان ما بحثمون چون مفصله دیگه، امروز فقط ریشه یابیه، تو این جهت میخوام بکنم. عواملی که میتونه برای انسان غضب بیاره، یکی تکبر انسانه. آدمای متکبر که خودشون برتر از دیگران میدونن، تا یه کسی بخواد یه مقدار کلشو بیاره بالاتر از او، خودشو بالاتر حساب کنه، ناراحت میشه. همیشه میخواد خودشو بالاتر ببینه. خب لذا اگر تکبر رو بتونیم حلش کنیم، که این خودش یه بحث مفصل جداگانه ایست، یه رذیله اخلاقی جدا باید روش بحث بکنه. دوم از اسبابش حسادته. آدم وقتی حسود نعمتی رو تو دست دیگران نمیتونه ببینه، گاهی همین باعث عصبانیتش میشه. خشم داره نسبت به رفیقش، ناراحته، چون رقیب همم تو یک کلاس هم هستن، اون نمره خوب میاره، این نمره نیورده، ناراحت از دست این. گاهی کینه او رو به دل داره، در حالی که تو شغل همینطوره دیگه. بنده که منبری هستم، ممکنه نسبت به هم منبری خودم اگه مواظبت از خودم نکنم، یخنم ناراحتم از دست او. برای چی ناراحتم؟ مگه ضرری به من وارد کرده؟ نه. خیال میکنم مثلا اگر او منبرش بگیره، گل بکنه، شنوندهای من مثلا کم میشن، میرن با صحبت. اما وقتی فکرشو بکنم، میگم طور اینه، خوب برن اونجا، اگه واقعا خوب حرف میزنه چه اشکاله، خود منم میرم اونجا. دو تا همشغلی، مثلا دو تا معلم، اینا باید مواظب باشن. دو تا کاسب که توی رشته هستن، دو تا نونوا مثلا، نونوای به بقالیه حسادت نمیورزه، چون مشتری بقالیه کم نمیکنه از نونوایه. اما دو تا نونوا چرا؟ این نگاه میکنه میره مشتری امروز از مغازه این اومد نون بگیره یا رفت اونجا، قشنگ ریز اینا رو بررسی میکنه، کیا میرن از اون نون بگیرن، کیا میرن از این. بخصوصا اگه مقابل همم نونوا باشه، که دیگه راحت بتونه نگاه بکنه. اینو باید دقت بکنیم. یکی از چیزایی که باعث خشم میشه حسادته. سوم، کینه درونی. انسان اگر کینه ای داشت تو دلش، ممکنه یه روز این کینه بروز بکنه، باعث خشم بشه. لذا معالجه کینه رفع غضب میکنه. مثلا یه زمانی یه کسی به من ضرری وارد کرد، رفیق من، همسر من یه ضرری به من وارد کرده، منم هم تو دلم کینه یه او رو به دل دارم. اگه این کینه رو زود حلش بکنم، عفوش بکنم، تمام میشه. اما اگه عفو نکردم یه روزی ممکنه بیرون بریزه، آخرش تلافی بخوام بکنم. چهارم، تحقیر مردم. کسانی که مردم رو کوچک میشمرن، که میشه گفت این تحقیر عبارتون اخرای از همون تکبر است که اولین بار گفتیم. حالا یا کسانی که حقیر میشمرن مردم رو، اینا تو مرحله غضب خیلی نزدیکن. پنجم، انسانهای مغرور. مغرور اینم باز همینطور زود به غضب دچار میشه. ششم، کسانی که جاه فروشن. یه موقعیت های حالا برای خودش هست، این جاه و مقام خودش های بروخ افراد میکشه. منانم که میگفت، منانم که رستم جهان را گرفت، خلاصه میگه منانم که پدرم چی بود. خب اونم میگه که گیرم که پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ حالا برفض پدرت آدم خواهد، شما چی؟ خلاصه اینه که جاه فروشن، این جاه فروشی اینم باعث غضب میشه. زورگویی و تجبر، اینه که زور میگن، حالا گاهی تحکم گفته میشه، به خصوص اینه که سنشون میرد بالا، این حالت توشون زیادتره. به بچه هاشون میگن باید این کار انجام بگیره، هرچی بچه میشینه توضیح میده، توصیه میکنه، میگه این به مصلحت نیست پدر، میگه حرف معمولی که گفته باید این کار انجام بگیره، هیچ کم از یاد. آدم های اینطوری که زورگو هستن، بعد به خاطر زورگویشون زودم عصبانی میشن که چرا خلاف میل من عمل کردید. دیگه از اسباب غضب گله زیاد کردنه. به عربی بهش میگن تعییر، سرزنش کردن. ببینید سرزنش کردن تا یه حد کمش خوبه، اما اگه زیاد شد به غضب کشیده میشه. دو تا رفیقن، خب سرزنش میکنه به هم، میگه این کارت اشتباهه، تو یه روز یه بار بگه خیلی خوب، اما اگه هی مرتب بگه این کار اشتباهه، این حرف اشتباه زدی، اینجا رو چرا نگاه کردی، چرا این حرفو زدی، چرا این غذا رو خوردی، کم کم رفیقش میگه ببینم شما رفیق منی یا مو دماغ منی، چی شده اینقدر مزاحم منی اینقدر. حالا ولو راستم میگه، درست میگه بهش، اما این درستگویی خوب نیست. مرتب انسان سرزنش بکنه، این سرزنش زیاد به غضب گاهی منجر میشه. انعطاف نداشتن، آدمایی هستن که انعطاف نداره، یعنی حرفش حقم هست، اما بهش میگن درست حق با شماست، میگه من بگذر از حق، میگه نه حالا که حق من تا ریال آخرش رو بایستم بگیرم. اینا که انعطاف ندارن، اینا به غضب خیلی دچار میشن. عجب، یکی از عوامل غضب عجبه، که حالا راجع به عجب باید جداگانه روش صحبت بشه. وقتی خود رو ستایش میکنه و مستقل در داشتن صفت خوب میبینه، بعد اگر ردیف او یک کسی دیگه پیدا بشه عصبانی میشه، چرا من رقیب پیدا کردم، یا اینکه رقیب نه، اما یک کسی میخواد این صفت ازش بگیره، آبروشو ببره. خلاصه اینجاها به مرحله غضب دوچار میشه. دیگه از عواملش گردن افراشی، خودستایی. حالا اینا گاهی این کلمات با کلمات دیگه هم جمعش میشه ها، اما گاهی وقتا این کلمات یه معانی خاصی اصطلاحاتی است تو بین ما رایجه که همیشه دقیقا این گردن افراشی مثلا با تکبری که اول گفتیم همیشه با او همراه نیست، اما گفتم با او یکیه. مزاح زیاد از چیزایی که غضب آوره شوخی زیاد، که شما نمونه شو تو بچه ها دیدید، دو تا برادر دارن هی با هم شوخی میکنن، سر و سر هم میذارن، آخرش این به دعوا کشیده میشه. 10 دقیقه صبر بکنید، یه روز صبر بکنید، ببینید آخرش تو مزاح چون سر و سر هم دیگه میذارن، کم کم میرسه به جایی که میگه اه تو داری آبرو منو میبری، و از شوخی به جدی کشیده میشد و از جدی هم به انتقام و داد و تندی، مزاح بیجا. از همینجا عرض کنم یکی از عوامل غضب بیهوده کاریه. این بیهوده کاری یعنی کار لغو کردن. این کار لغو کردن یه چیز وسیعه که یکیش مزاح کردنه، چون این مزاح کار بیهوده است دیگه، کار اغلایی نیست، و یکی از علتاش اینه که کار لغو عقل رو تضعیف میکنه. عقل وقتی تضعیف شد، فرمان عقل تو وجود انسان که نباشه دیگه میدونی زود به غضب دوچار میشه، یک مرتبه عصیان میکنه. یه از عوامل غضب لجبازی است، اسمشو تو عربی میگیم تعصب. لجبازی یعنی پافشاری بیدلیل روی فکر خودش، میگه همینی که من گفتم، این مرغ یه پا بیشتر نداره. خلاصه میگفتن که مرغا را سر بریده بود و آورده بود، هر مرغی که بود یه رونشو خودش برداشته بود خورده بود. بعد اون اربابش گفت پچه این مرغا هر کم یه رون نداره؟ گفت همینطوره. گفت اینا یه رون نداشته از اول همینطور. گفت مگه میشه رون نداشته بود؟ خب هر مرغ دو تا پا داره. گفت نه هیچ. آخر اربابه رو بلندش کرد گفت بیا ببین، بیا اصلا مرغا رو ببین همشون یه پا دارن. عرفا واردش بیرون یه نگاه کرد، اتفاق مرغا تو آفتاب وایستادن یه پاشونو بالا گرفته بودن. گفت ببین جناب همه اینا یه پا دارن. عرفا فهمید که خب اینا دو تا پا دارن، یکیش کرد و مرغا دویدن دو تا پا پیدا کرد. گفت اینا دو تا پا دارن. گفت نه جناب، اون وقت که اینا پاشونو بالا گرفته بودن از سرشونو بریدن. خب من یه پا داشته. آخرش میرسه میخواد تعصب هم تو پافشاری بیداری رو کار خودش، میخواد میگه نه حرف من درست. باروت ورده بود قاچاق، گرفتندش تو گمرک، گرفتندش و میخواستن اعدامش بکنن. میگفتن باروت رو برای چه وردی؟ گفت اینا باروت نیست، اینا سیادونه است. گفتن نه اینا باروته. میگفت نه به دروغ هایی، میگفت سیادونه. آخرش اون مأمور گفت که حالا که این خودش میگه سیادونه، سیادونه انفجار که نداره که، نباید آتش بزنه، یه مقدار باروتا رو بگیری زیر ریشش آیه کبریت بهش بزنه، اگه سیادونه سی شوری نباید بشه، اگرم باروتش که گر میکشه این ریشاشو. خلاصه از این ریشای طالبانی بود. خلاصه گرفتم باروتا رو زیر محاسنش و کبریتو که زدن گر کشید و خودش پیشا پیش گفت دیدی گفتم سیادونه است. با اینکه محسنش آتی زد دوباره میگم همه هر خودش هم میزن، من که گفتم این سیادونه. خلاصه این حالتها به غضب کشیده میشه، تعصب. بالاخره اون طرف مقابل ناراحت میشه دیگه، میگه چرا اینقدر حرفتو تکرار میکنی؟ خب من که گفتم کارت اشتباهه. دوره شما گفت حرف من درسته؟ به خصوص اگه تمسک به این جمله هم بکنم، میگه حرف مد یک کلام است، میگه حرف مد یک کلام است، هم در حال که اینطور نیست. حرف انسان باید روی حق باشه. ممکنه 20 سال من اشتباه میکردم، حالا یه بچه میاد به من یاد میده، چه اشکال داره که من بفهمم، رفتارم عوض بکنم، تشکرم از او بکنم. اما اینکه انسان تعصب داشته باشه این خیلی بده. معمولا این تعصب ها در مخالفین حق دیده میشه. من توصیه میکنم به برادران اهل تسنن که تعصب رو بگذارید کنار. وقتی میخواید حق رو بفهمید کاری نداشته باشید که من کجا افغانستان کجا به دنیا آمد. واقعا میشین حق رو ببینید چیه، آیا تو کتابای خودتون حق اومده یا نیومده، میشین بررسی بکن. اگر انسان تعصب رو بگذاره کنار و خواهان فهمیدن حق باشه، زود حق رو میفهمه. اما امان از اینکه انسان لجباز باشه. و این لجبازی تو بحث منجر به مشاجره میشه. دو تا رفیق دارن با هم مباحثه میکنن، اگر رفیقش روی مطلبی هی پافشاری بیجا میکنه، این منجر به غضب میشه. خلاصه یکی از عوامل بحث لجبازیه، بحث تعصب مزاده. مزاده یعنی میگه هر چی میگه دارم من میخوام ضدش انجام بدم، کاری هم ندارم، حق میگه یا باطل میگه. ابو حنیفه یه موقعی میگن که میگفت من نمیدونم امام صادق علیه السلام تو سجده که میرن چشمشون رو باز میگذارن یا میبندن. من به شما میگم یکشو باز میذارن یکشو ببندید تا یقینا مخالفت کرده باشه. اینو میگم مزاده، یعنی کاری به حق و باطلش نداره که بگه اگه حق پیروی بکنیم، اگه باطل است خب دلیل بیاریم و رد بکنیم، کاری به اینش نداره. میگه ضدیت با امام صادق علیه السلام برای من یک امر مطلوبی است، اینو میخوام. خیلی بده اینا آدمایی که اینطورین به غضب آخرش کارشون کشته میشه، عصبانی میشه دیگه، ناراحت میشه. دیگه از چیزایی که باعث غضب میشه پیمان شکنی است، اسمشو میذاریم خیانت. عهد بسته، پیمان بسته با یک کسی، بعد زیر قولش میزنه. آره یا سر وعده گفته نیمده، یا اینکه گفته فلان کارو برات انجام میدم انجام نداده، گفته کمکت میکنم کمکش نکرده، و خلاصه عهد شکستن یکی از چیزایی که باعث غضب میشه. جاه طلبی باعث غضبه، مال طلبی باعث غضبه، آبرو طلبی. اینه که دارم میگم خلاصه میشه توی کلمه و اون دنیا طلبیست. اون وقت که انسان بیش از حد نیازش، بیش از حد متعارف دنیا طلبه، باعث غضب میشه. چرا؟ دنیا طلبی باعث میشه که انسان اهمیت میده به دنیای خودش. وقتی اهمیت داد به دنیای خودش عصبانی میشه از دست کسی که داره دنیاشو ازش میگیره یا حالا متعرض دنیاش شده. لذا از اول اگر انسان اینقدر اهمیت به دنیاش نده، خب خیلی راحت ازش میگذره. وقتی مثلا من به لباسم اهمیت دادم، به اندازه که اهمیت میدم اون کسی هم که میاد لباسم پاره میکنه از دستش ناراحت میشه، به دنبال ناراحتی خب غضب میشه دیگه. حالا اگر اومدم این اهمیت رو تو وجودم کمش کردم، اهمیت به دنیا ندادم، که البته این مهمم هست در حالی که میگم اهمیت ندیم، اما تو عمل انسان باید دقت بکنه. گاهی انسان باید تو عمل دقت بکنه اما از نظر فکری نه. یه روایتی حالا یادم اومد که فرمودن انسان عاقل غضبش تو عملشه، انسان جاهل غضبش تو زبانش است و تو داد زدنشه. آدم این جاهل داد میزنه، آدم عاقل نه داد نمیزنه، هرچی عصبانی جا اینا عملشو پافشاری میکنه، عملشو دقت میکنه. تو عمل اگه بخواد تذکر به کسی بده میده، اما هیچ وقت عصبانی هم نمیشه. و مثلا به اندازه‌ای که اهمیت میداد به خوابش، بعضی اصلا به خوابشون خیلی اهمیت میداد، به همین اندازه که اهمیت میداد اگه بچه ای نگذره به خوابه به همون اندازه دست و عصبانی میشه، به اندازه که اهمیت میداد به شکمش، یه غذای جلوش گذاشتن خیلی براش این مهمه، به همون اندازه که اینا مهمش میدونه اگه برادرش این غذا را جلوش برداره یا بگه یه بخش به من بده ناراحت میشه دست. خلاصه این غضب محور آخرش اینه که جمع میشه تو محور این که انسان دنیا طلب میشه بیش از حد متعارف. و اما آثار غضب چیه؟ حالا این نکات رو گفتیم، عواملی بود که غضب رو بر انسان به وجود میاره. بعد از که غضب به وجود اومد، غضب سبب برای چی میشه؟ یعنی میخوام بریم سراغ مرحله سوم. دونستن این مرحله سوم فایده چیه؟ فایدهش اینه که وقتی انسان نفرت پیدا کرد از این آثار شومی که غضب بر انسان داره، انگیزش قوی میشه که جلو خودشو بگیره. دیگه من میگم مسئله نمیشه. چون میگه غضب بیش از 20 ضرر براش به وجود میاره که حالا خدمتون عرض میکنم آثار بدی که غضب بیجا بر انسان داره. و خلاصش اینه که همش توی یک کلمه جمع میشه، عقل در هنگام غضب، عقل تضعیف میشه، به تعبیر بعضی میگن پوشیده میشه. و در حدیث سوره الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، این جمله رو من از این روایت استفاده کردم که حالا نمیخواستم حدیث رو بخونم اما یاد روایتش رو خوندم که میگه غضب محو کننده فکر حکیمه، انسان حکیم که همه کاراش رو حکمت، رو استدلال، رو دلیل، تا غضب میکنه این عقلش پوشیده میشه دیگه، اصلا مهلت فکر کردن نداره، نمیذاره فکر بکنه، در نتیجه بی توجه به عاقبت غضبش میشه. وقتی بی توجه به عاقبت کارش شد، عواملی که حالا خدمتتون میگم توش به وجود میاد، تفرق فهم یکی از آثارش، یعنی فهمیدن دیگه براش نیست، تفرقه میشه، تجزیه میشه فهم او. فهم او وقتی تفرقه شد، حداقل ضرری که براش از حاضر جواب دیگه نیست. آدم های حاضر جواب آدم هایی هستند که به قول ما باید خونسرد باشه و حاضر جواب، چون حاضر جوابی به فرمان عقل دیگه. انسان غضبناک نمیتونه درست فهم بکنه، تفرق فهم باعث میشه که حاضر جوابی ازش گرفته میشه، به موقع نمیتونه عکس العمل خوب داشته باشه. یک کسی یه حرف میزنه اینا فوری جوابشو میده، بعد میشین یک ساعتی فکر میکنم که اشتباه کردم، نباید این کارو من میکردم. خب چرا وقت این کارو کرد؟ فهم ازش گرفته شده بود، عاقبت کار رو روش نیندیشید، در نتیجه نتونست حاضر جواب مناسب باشه. آدمای غضبناک حاضر جواب هستن، اما حاضر جوابشون فحش دادنشونه، تندی کردنشونه که علی حال همه بلاها تو همین جواب سر انسان میاد. خب دیگه از آثار غضب فساد ایمانه. حالا تو یه روایت داره که الغضب و مفتاح و کل شر، امام صادق علیه السلام تو همون اصول کافی که گفتم اصلا میگن کلید تمام شرور اینه، غضبه. حالا این شروری هم که میگیم یکیش اینه، انسان تو غضب ممکنه ایمانش از دست بده، یعنی چه؟ عصبانی میشه، کم کم خدای نکره یه نعوذ بالله یه حرف زشتی به خدا میزنه، میگه من که خدا رو قبول ندارم. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این داستان رو میگفتن که یک کسی میخواست از دنیا بره و به خدا بعد بیرا میگفت، بهش میگفتن نگو، لا اله الا الله بگو، از سفرات داری از دنیا میری، چرا این حرفا رو میزنه. میگفت ظالمترین افراد به من خداست، هیچ کس به اندازه خداوند به من ظلم نکرد. خوب دقت کنید از کجا انسان به اینجا میرسه. مال اینه که تو جوانیش وقتی باید تو این جلسات مذهبی شرکت بکنه نمیکنه، خودشو تربیت نمیکنه، وقت دم رفتن یه مرتبه به این فکر میفته، صاف باورش شده سه، نه اینکه بخواد ساختگی بگه. بهش میگفتن آخه خدا چه ظلمی به تو کرده؟ گفت من چند تا بچه بزرگ کردم که وقتی که پیر میشم این بچه ها معین من باشن، کمکم بکنن. حالا که این بچه ها رو خوب از آب و گل در آوردن، بزرگشون کردن، وقتیست که اونا به من کمک بکنن من دارم از دنیا میرم. این ظلمیست که خدا به من کرده است. حالا مگه میشه یه آدمی که داره از دنیا میره کلاس توحید برش بگذارم و بگن بحث عدالت خدا چیه، ظلم چیه، شما استحقاق نداشتی؟ نمیشه دیگه، اون وقت داره از دنیا میره. و من مشابهشو با چشم خودم دیدم. ما انحراف فکر رو زیاد مهمش نمیدونیم، به خیال میکنیم تحصیلات، برو مدرک بگی چی، با مدرک خوبه، مگه نمیگم بده؟ اما مهمتر از اون تحصیلات فکر سالمه. فکر سالم از بدن سالم مهمتره. ما اینقدر که برای بدنمون اهمیت میدیم که برو قلب معالجه کن، معده رو چکار کن، ولو توی شهر دیگه برو، اما حاضر نیستیم از مثلا تهران از یه جا دیگه پاشو بیاد اینجا که معالجهشو بکنه. یه بنده خدا این وسواس داشت، میخواست بیاد و مال یه شهر دیگه بود. گفتم خب فلان روز بیا. میگفت من نمیتونم، من فلان شهرم. من تو مثلا از اول فکرش اینه، یعنی اهمیت نمیده به کارش. برای معالجه وسواس اینقدر اهمیت نمیده. حالا که قلبش مشکل داشت 10 برابر اینم اگه بهش میگفتن حاضر بود بره. تازه پولم ازش میگرفت. ما که پولم که نخواستیم ازش بگیریم که، اما برای معالجه قلب حاضر چندین میلیون هم خرج کنه بره خارج از کشور، اما برای معالجه وسواس شجی گفتم برو خارج از کشور حاضر نیست بره. اهمیت باید بدیم برای مباحث فکری. خب دیگه از آثار غضب حمله کردن، فحش دادن، شماتت کردن، همون مسخره کردن و گاهی کشتن. مرحوم پدر ما این قصه رو نقل کرد که یه بچه ای رفته بود سر مزرعه، یه چیزی از تو مزرعه خورده بود، حالا یه خیار مثلا یه میوه ای کنده بود، صاحب مزرعه عصبانش از دسته دویده بود که این بچه رو بزنه بشه. اون بچه هم فرار کرده، هرچی فرار میکرده این آقا عصبانیتش بیشتر بشه، هی دنبال این میدوید. خلاصه عصبانیتش اونقدر تشدید شد که وقتی رسید به بچه زد سر بچه رو از بدن جدا کرد. ببینید این حمله کردن به کجا منتهی شد. غضب گاهی به اینجا کشته میشه، بعدم خیلی این کشتنها همینه دیگه، تو غضب یه کاری میکنه بعدم ناراحت میشه. غضب برانگیزاننده کینه های درونی است. خود کینه گفتیم سبب غضبه، اما بعد از که غضب آشکار شد کینه درونی هم بیرون ریخته میشه. یعنی همه افراد میفهمن که من از دست فلانی چقدر عصبانی بودم، تا حالا حفظ میکردم کسی نمیدونست، اما حالا بیرون ریخته میشه. از آثار غضب شتابکاری، عجله تو کارها، بیباکی، سبک مغزی و نادانی، در مشقت انداختن خود و دیگران، آشکار کردن معایب درونی. اگه ایمانش ضعیف باشه یا صفات زشت دیگه تو وجودش باشه تو غضب اینا رو بیرون می‌ریزه. مریض شدن خود، حالا این که میگم مریض شدن، یا مریض میشه یا مریضیش تأکید میشه، یا این که اگه آدم تندرستیست لاغر میشه، اینا دیگه آثارش. اختلال در اعصاب، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، میدونید دو رشته اعصابیه که اگر اختلال توش پیدا بکنه همه چیز بدن از بین میره، نظم بدن از بین میره، غذایی که میخوره درست جذب بدن نمیشه، از اون طرف ضعف میشه ویتامین ها، از اون طرف مریض میشه، از اون طرف عصبانیت های او باعث خیلی مسائل دیگه میشه. عمر کوتاه، مرگ ناگهانی، این غضب های بیجا اینا رو بر انسان داره. نرسیدن به مقصد و مطلب، دور کردن خیر از خود، تو عصبانیت دیگه افراد وقتی میبینن نتیجه همین میشه که به مقصد و مطلب نمیرسه، در حالی که اگه همون حرف رو عاقلانه میزد مردم ازش میپذیرفتند، اما حالا با غضب نمیشه. درمانده و عاجز شدن، زیان و ضرر، آفت و تباهی، هلاکت و ویرانی، غضب یک گلوله ی آتشه. آتش میدونید کارش ویران کردنه دیگه، تو تعبیر احادیث کلمه جمره اومده، جمره یه پاره آتش رو میگن، جمرات هم که سر زمین منا میرید، حالا اونم هم به اون معناست هم معنی سنگریزه است، حالا معنی دیگه هم داره اونجا. غضب اولش جنونه، آخرش هم پشیمانیه، پشیمانی عذاب وجدان. البته عذاب وجدان برای کسی است که بعد عقلش سر جا بیاد، ولی اگه عقلش سر جا نیاد و نادانیش ادامه پیدا بکنه اونجا دیگه همون استمرار جنون هست. دوری از حق و ثواب، تو عصبانیت انسان از حق و ثواب دور میشه. تغییر دادن منطق و استدلال، آدم های عصبانی مزاج گاهی افتاد دلیل هم داره دا، اما عوض که از دلیل استفاده کنه داد میزن. حاضر جواب نبودن، مسخره دیگران شدن یا شماتت دیگران شدن، افشای اسرار، اینا نتیجه آثار غضب بیجاست برای ما. بحثای مهم دیگری راجع به غضب داریم، به خصوص بحث معالجه غضب که انشاءالله جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. جناب هور وقتی امام به او تندی کردن از روی لطفی که به او داشتن، میخواستن او رو بیدارش بکنن با یک کلمه، سکلت که اموک، مادرت به ازاد بنشینه، من دارم بهت میگم برگردم، میگی نه باید بیستی تا تکلیفتون معلوم بشه. وقتی این جمله رو به هور گفتن، هور اومد جواب بده، اگه عصبانی شده بود کارش خیلی خراب بود، اومد جواب بده، دید نمیتونه جواب بده، مادر امام فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. همین جلوگیری از غضب یه امتیاز به او داده شد. اون وقت نفهمید، اما هیچی نگفت. اما همین مراقبت از خشم یه لطف بزرگی که امام پیشبینی میکردن روز عاشورا در حق او به وجود آمد و اون این بود یه مرتبه بیدار شد، به خودش گفت هور داری چه میکنی؟ چرا اینجا ایستادی؟ خلاصه گاهی مراقبت از خشم یه هدایایی برای انسان در نظر گرفته می شود. اومد روز عاشورا به حالت توبه خدمت امام، اما امام هم که معدن رأفت و حلم و عفو و در واقع صفح هستن، خیلی زود گذشت کردن از جنایتی که از روز دوم محرم در واقع حر باعث شد. امام رو نگه داشت سرزمین کربلا تا به شهادت امام منجر شد. زود امام گذشت کردن از تعمد او، از نافرمانی و معصیت او، و رسید مقامش به جایی که جزء یکی از شهدای کربلا قرار گرفت. یا الله، خدایا به همه ما قوه مراقبت از خشم عطا فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.